مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه دهم،
خانواده متعالی،
قم، حرم حضرت معصومه سلام الله علیه.
45 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. با ذکر دو روایت شریف درباره حیاتی بودن اخلاق خانواده به خلاصه ای از مباحث جلسات قبل خواهیم پرداخت تا ببینیم خدا انشاءالله چی روزی ما خواهد کرد. امام صادق علیه السلام می فرماید من حسن بره اهل بیته زید فی رزقه. کسی که خوب با خانواده خودش برخورد بکنه روزی فراوانی خواهد داشت. روزی انسان وابسته است به اخلاق خوبی که در خانواده داره. حالا این روزی میتونه علم باشه، میتونه مال باشه، میتونه آبرو باشه، میتونه فرزند خوب باشه و از همه مهمتر، شاید از همه مهمتر، میتونه سلامتی باشه. اینا همه انواع روزی هایی هستن که به انسان میرسه. حتی روزی های معنوی هم نباید استثنا بشن. خداوند متعال روزی به انسان خواهد داد، روزی انسان رو زیاد خواهد کرد در شرایطی که انسان اهل بر و نیکوکاری باشه، یعنی خیر برسونه به خانواده خودش. کسی نباید با خانواده خودش تاجرانه برخورد کنه. این کار رو من در ارتباط با تو انجام بدم به شرطی که تو این کار رو انجام بدی. نه، تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. اینجوری باید آدم با خانواده خودش برخورد کنه. در روایت دیگری امام کاظم علیه السلام می فرماید من حسن بره به اخوانه و اهله مد فی عمره. کسی که نسبت به برادران دینی خودش و نسبت به خانواده خودش خوب نیکویی بکنه، خوب خدمت بکنه، خیر برسونه، مد فی عمره، عمرش طولانی خواهد شد. عمر طولانی و با برکت چیزی است که انسان از اخلاق و رفتار خودش میتونه برداشت بکنه. حالا بذارید یه مقدارم تلخ صحبت کنیم. ببین نداره، آدمهای بد اخلاق رو اگر دیدید به احتمال زیاد، من یه خبری به شما میدم درست در میاد، معمولا به احتمال زیاد عمرشون کمه. آدم بد اخلاق زیاد عمر نمی کنه، چون همه دوست دارن شرش کم بشه و اینم خیلی مهمه. چقدر آدم رو دوست داشته باشن بخواد این سایه بالا سر آدم بمونه، یا چقدر آدم رو دوست نداشته باشن. بعضی از اوقات بعضی ها رو تخت بیمارستانن، اطبا جواب کردن، ولی همینجور عمرش ادامه پیدا میکنه، به حدی که اطباء تعجب میکنن، میگن که این چرا اینجوری شده، نباید القاعده اینقدر طول میکشید. حالا در زندگی برخی از صالحین و اهل معرفت دیده شده، من نام شریفشون رو نبرم، حداقل دو نفر رو از علماء خوب، یکیشون صاحب دل و صاحب معرفت، دیگری یه عالمی بود، پیش یه عارفی رفتن در ارتباط با اون عالم بزرگوار. گفته بود این اهل بیتش خیلی بهش علاقه دارن، اجازه نمیدن از این دنیا بره، باید اهل بیتش دل بکنن، این عمرش تمام شده بره. دل بستگی اطرافیان آدم رو اینجوری نگه میداره. یا یکی دیگه از اهل معرفت بود که چشمش رو تو بیمارستان باز میکنه، مقام معظم رهبری هم در ارتباط با رحلت ایشون پیام دادن به آقا پسرشون، میفرماید که من رو باید ببری منزل، اینا خوشحال میشن حال شما خوب شد بهتر شدی، میگه نه من باید برم، مادرت راضی نیست، من باید برم مادرتو راضی کنم. میارنش منزل، با خانومش انقدر صحبت میکنه راضیش میکنه به رفتن، بعد بلند میشه میره. واقعا عمر در گروه اخلاق آدمیه، اونم نسبت به خانواده. شما با هر کسی بد اخلاقی کنی میذاردت کنار، ولی خانواده تو رو نمیتونه بذاره کنار. بذاره کنار خیلی زجر میکشه. لذا خطرناکه با خانواده بد اخلاقی کردن، فوق‌العاده خطرناکه. روزی انسان رو از بین میبره، عمر انسان رو کوتاه میکنه. درباره حیاتی بودن اخلاق خانواده همین دو روایت کافیه. اگر کسی جدای از رزق و روزی و عمر خواست تقرب به پروردگار عالم پیدا کنه، یک روایت از امام زین العابدین علیه السلام براش میخونم. میفرماید ان ارضاکم عند الله اسبقکم علی عیاله. کسی رو خدا بیشتر از همه ازش راضیه که این نسبت به خانواده خودش مهربانه، دلسوزه، دست و دلبازه، میرسونه بهشون. همه او رو که میبینن شاد میشن، وای بابا اومد، وای مامان اومد، نه از سر عاطفه پدر و فرزندی صرفن. اون عاطفه رو همه دارن، یه پدر بد اخلاق رو هم بچه ها دوست دارن، بالاخره باباشونه. یه مادر بد اخلاق رو هم بچه ها دوست دارن، بالاخره مادرشونه. ولی فراتر از این خوش اخلاقی، من حسن بر روحو فرمود، یعنی خوب نیکویی بکنه، نیکی بکنه. نیکی کردن بر یعنی یه کار خوبی که طرف برگرده دعات بکنه، میگه خدا خیرت بده، چه کار خوبی در حق من انجام دادی. بعد خوب، کار خوب کردنم به اینه که آدم منت نذاره، جزا و پاداش نخواد. اخلاق خانواده اینقدر حیاتی هستن برای زندگی مادی و معنوی. یکی از نکاتی که خدمت سروران خودم عرض کردم، بذارید اون رو در همین مقدمه این سلسله جلسات خدمت شما عرض کنم. دو نوع رابطه بین انسان و اطرافیانش هست، یک رابطه اجباری و یک رابطه اختیاری. رابطه اختیاری رابطه ایست که هر دقیقه شما میتونید با کسی ارتباط برقرار کنید، هر دقیقه میتونید این رابطه رو قطع کنید. اسیر همدیگه نیستید، گرفتار همدیگه نیستید. رابطه های اجباری، آدم پدر و مادر خودش رو نمیتونه عوض کنه، پدر و مادر بچه های خودشون رو نمیتونن عوض کنن، برادر و خواهر همدیگه رو نمیتونن ترک بکنن. معمولا هم ما زیاد حق انتخاب در روابط اجباری نداریم. هیچ کدوم از ماها تعیین نکردیم پدرمون کی باید باشه، مادرمون چجوری باید باشه. پدر و مادر ما رو خدا انتخاب کرده، به ما هم هیچ ربطی نداره، و این پدر و مادر همیشه برای ما پدر و مادر باقی میمونن. و از اون طرف برادر و خواهرای خودمون هم خودمون تعیین نکردیم. من خواهرم باید یه آدم اینجوری باشه، نه به شما هیچ ربطی نداره، خواهر شما رو خدا برای شما تعیین میکنه. من برادرم باید این سبکی باشه. حتی انسان نمیتونه بچه های خودش رو هم تعیین کنه. چرا؟ تأثیر داره. ولی در روایت خیلی صریح فرمودن تو زحمات تو بکش تا 14 سالگی برای بچه خودت. دیگه اگر بچه خوبی شد الحمدلله، بچه خوبی نشد خیلی درش نیست بیخیالش شو. راحت اهل بیت به آدم اینو میفرماین. بالاخره ما در زندگی انبیا، در زندگی ائمه و هدا علیهم السلام دیدیم بچه هاشون ناخلف در اومدن، حتی از فرزندان یا نوه های برخی از امامانمون در حد شرکت در قتل امام داشتیم که داستانش رو یکی از شبها خدمت شما عرض کردم. خب بالاخره ما نمیتونیم زیاد فرزندان خودمون رو تعیین کنیم و زیادم نمیتونیم تغییر بدیم. درباره همسر هم من باید این مطلب رو عرض بکنم. در روایتی پیامبر گرامی اسلام به کسی فرمودن اگر من همراه جبرئیل امین، همراه اسرافیل و همراه برخی از ملائک مقرب الهی با هم دعا کنیم که تو یه ازدواج دیگری غیر از آن که خدا مقدر کرده است گیرت بیاد، دعا مستجاب نخواهد شد، چون مقدرات پروردگار عالم درباره ازدواج دارای اسراریه و عجیب هم هست، قابل تغییر به این سهولت نیست. لذا خیلی رسم بدیه بعضی ها ازدواج که میکنن بعد هی احساس میکنن ازدواج مثل روابط اجباری، مثل رابطه پدر و فرزند، مثل رابطه برادر و خواهر نیست، هر دقیقه میتونن تغییر بدن. نه، ما بنامونو باید بگذاریم برای این که ازدواج هم یک ارتباطیست مثل ارتباط برادر و خواهر. بعد از این که ازدواج صورت گرفت دیگه تا اونجایی که جون به لبمون برسه، تا اونجایی که طاقت داریم، تا اونجایی که بیدین نمیشیم، باید بنامونو بگذاریم برای این که در این رابطه خوش اخلاقی بکنیم و نیکویی کردن. لذا ازدواج هم وارد این تقسیم میشه در روابط اجباری. ما دو نوع رابطه داریم، روابط اجباری، روابط اختیاری. روابط اختیاری رابطه ما با همسایه است، روابط اختیاری رابطه ما با همکار و همکلاسی و آشنایان دیگه. البته بدونید که خون فروختن هم کار ساده ای نیست، لذا همسایه هم تا یه مقدار زیادی مجبور ما رو تحمل کنه. به همین دلیل سفارش به رعایت حقوق همسایه هم خیلی زیاد شده، به حدی که پرسیدن یا رسول الله همسایه ارث میبره؟ آقا فرمود نه. گفتن آخه اینقدر شما سفارش کردی درباره همسایه، ما فکر کردیم دیگه همسایه شده فامیل، پسرخاله شده ارث میبره. فرمود نه، ارث نمیبره. هرچه روابط اجباری تر باشه، حالا این تقسیم روابط اجباری و اختیاری رو برای چی عرض کردم، هرچی روابط اجباری تر باشه نور، برکت، رزق، معنویت در اون روابط بیشتره. شما در روابط اجباری هر چقدر حسن خلق داشته باشی اوج میگیری، به پروردگار نزدیک میشی. نمیخواد سر کسی رو ماها کلا بگذاریم، به غریبه ها که میرسیم لبخند برقراره، به غریبه ها که میرسیم لحن گفتگو بسیار بانشاد. نه، مردی راست میگی بهترین لبخندهات رو برای خانواده خودت برمغان بیار، برای کسانی که مجبورن تو رو همیشه تحمل بکنن. زن و مرد بهترین پوشش، بهترین آرایش رو برای همدیگه داشته باشن. ما هستیم که ما در خانواده باید برای یه عمر همدیگر رو تحمل بکنیم. خواهش میکنم کسی تو خانواده خودش راحت رفتار نکنه. خیلی ها فکر میکنن دیگه راحت باید باشن دیگه، هر دهندره ای رو تو خانواده دارن، هر رفتار سبکی رو تو خانواده دارن. اصلا اینجوری نیست. حتی بین زن و شوهر هم در آداب که نگاه میکنید پرده های حیا هست، پرده های ادب هست. ما حریم ها رو باید حفظ بکنیم. چه اشکالی داره با بچه هامون یه مقدار غریبه باشیم، با غریبه ها خوب برخورد میکنیم، با بچه هامون هم خوب برخورد کنیم، با اهالی خانواده، با فامیلمون همین جور باشیم. نگیم خب این که دیگه بیخریش ما هست دیگه، حالا دیگه بهش لبخند بزنیم یا سرش قور بزنیم، هر جوری باهاش حرف بزنیم دیگه نتیجه فرقی نخواهد کرد. نه خیر، نتیجه خیلی هم فرق خواهد کرد. اصلا اینجور نیست. شما در نظر بگیرید اکثر رشد انسان ظرفش در روابط اجتماعی، در روابط با دیگران. تا میری در خونه خدا میگی خدا من تو رو میخوام، تو به من نگاه کن، من برای تو کار میکنم، تو به من لطف کن، خدا میفهمد خوبه خوبه، خب حالا بریم ثابت کنیم ببینیم چه خبره. میبردت پیش ارتباط های تو با دیگران، میبره تو رو در ارتباط با افرادی که در اطراف تو هستن، اونجا آزمایش ها صورت میگیره. رشد به معنای حقیقی کلمه اونجا صورت میگیره. امتحانات و رشد و ثواب اکثر قریب به اتفاقش در روابط ما با دیگرانه. روابط ما با دیگران به دو دسته تقسیم میشه. روابط ما با کسانی که هر لحظه اختیار داریم این رابطه رو قطع کنیم، روابط ما با کسانی که رابطمون با اونها اجباری میشه. تا رابطت با کسی اجباری شد دیگه باید رفتار خودت رو کاملا تغییر بدی. جایگاه بسیار خطیر و حساسیه. کسانی که مجبورن شما رو تحمل بکنن باید آسوده ترین خاطر رو پیش شما داشته باشن. گفتم اون روایت رو که امام سجاد علیه السلام غلامش رو صدا زدن، غلام نیومد. بعد از سه بار که صدا زدن، حضرت اومدن خودشون بیرون دنبال غلامشون بگردن، دیدن بیرون در اتاق نشسته، حالا یا اون خانه میشنید صدای حضرت رو. حضرت فرمودن خب تو که صدای من رو میشنیدی چرا جواب ندادی؟ گفت خب ازت حساب نمیبرم. گفتم حالا بعدم میرم. حالا ما اگه بودیم که حسابی کشیده از خجالتش در اومده بودیم بیرون و بهش میگفتیم که ببین رو دادیم اینجوری شده، دیگه من بعد میدونم با چجوری برخورد کنم که اینجوری برخورد نکنه. ولی خب امام سجاد علیه السلام صاحب با عظمت ترین اخلاقی که از پیامبر اکرم به ارث بردن، سر به سجده گذاشتن، صدا زدن خدایا ممنونتم علی ابن الحسین رو جزو کسانی قرار ندادی که اطرافیانش ازش حساب ببرن. شکر کردن خدا رو. بعد فرمودن ای غلام به خاطر مژده‌ای که به من دادی من تو رو در راه خدا آزاد میکنم. گفت ای آقا ببخشید آخه من خطا کردم، کوتاهی کردم، شما این لطف نخه، من تو رو آزاد میکنم در راه خدا. لطف کردن. آخه غلام وقتی آزاد میشد دیگه برای خودش سابکار میشد و دیگه آزاد میشد دیگه. معلومه فرق بین غلام و فردی که آزاد حره. اطرافیان ما اینقدر از حسن خلق حرف میزنیم. من میخوام یه خلاصه مختصری از برخی از مباحث دور قبل که خدمت سروران میرسیدم عرض کنم، درس پس بدم مجددن. یکی از شاخصهای مهم اخلاق خوب اینه که کسی از ما حساب نبره. آقا اگه حساب نبرن که از سر و کول آدم بالا میرن. کیو داری میگی؟ خانوادتو داری میگی؟ بچهاتو داری میگی؟ همسرتو داری میگی؟ اسلام یه پیشنهادهای ویژه خاصی داره برای اینکه ما چیکار کنیم دیگران از ما حساب نبرن، رعایت احترام ما رو بکنن. اولا اینکه میفرمایید که من اگه اخلاقم خوب باشه دیگران از من حساب نبرن، به من ظلم میکنن. خب این حرف درستیه. به اهل بیت هم به همین دلیل ظلم کردن، اینقدر پررو شدن اومدن در خانه علی ابن ابی طالب و آتش زدن. اگر حرف شما اینه تا این مقدارش که اصل فرمایش شما رو ما قبول میکنیم، خب بله همینه دیگه. شما نمیتونی بالاخره هم اسلامو از صمیم دل قبول داشته باشی، هم کتکشو نخوری. در نامه ای که معاویه به امیر المؤمنین علی علیه السلام نوشته بود، حضرت پاسخ ایشون رو دادن، پاسخ در نهج البلاغه شریف موجوده. در اونجا جمله ای رو حضرت از نامه معاویه بیان فرمودن که اگر بیان نفرموده بودن من جرأت نمی کردم بر زبان این جمله رو جاری کنم. فرمودن معاویه تو نامه نوشتی به من که تو آن کسی هستی که لا اله الا الله مانند شتری که تناب به گردنش ببندن و بکشن، اینجوری منو تناب به گردنم کشیدند و برای بیعت بردن. بعد حضرت جواب این جمله معاویه رو میدن و ما علی الرجل ان یکون مظلوما. چه اشکال داره مرد مظلوم باشه؟ چه اشکال داره؟ بله این اتفاق افتاد، من مظلوم بودم، به من ظلم کردن. مظلومیت چیزی نیست که انسان بخواد ازش فرار کنه. بعد البته شرطی رو هم قرار دادن که مادامی اشکالی نداره که انسان مظلوم باشه که شک نکنه در راه خودش، راه حقش رو پی بگیره، اگر مظلوم هم واقع شد اشکالی نداره. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میدونستن چون خیلی با اخلاق بودن، خیلی با حیا بودن، اینا پر رو شدن اومدن و الا حضرت اگه شمشیر میکشید که احدی از اونها زنده نمیموند. اونا اطمینان داشتن ظلم کردن. نترسید رفقا، اگر شما آدم خوبی باشید به شما ظلم بکنن راه دوری نمیره. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا دفاع میکنه از کسانی که ایمان آوردن. شما بقیه امور رو باید به خدا بسپرید. پس اصل فرمایش شما که ما اخلاقمون خوب باشه شاخصش اینه که از ما حساب نبرن. پس به ما ظلم میشه اگه به ما از ما حساب نبرن. اصل فرمایش شما درسته، نمیشه کاریش هم کرد. اینجوریه که آدم مظلوم واقع میشه. و الا امیرالمومنین اگه میخواست در راه حق قدم برداره، بعد حساب هر کسی هم بذاره کف دستش که مبادا به امیرالمومنین جسارت بکنه، که خب البته ائمه هدا هیچ وقت مظلوم واقع نمیشدن، تا کسی میجنبید میجنبودنش راه همه حساب میبردن. اصل فرمایش شما درسته، میپذیریم، چاره ای هم نیست. اما یه راه های دیگه ای هم وجود داره، یه راه کلی بگم و یه راه اختصاصی. یه راه کلی وجود داره، اونم این که آقا جون فدات بشم، بانوان محترم، آقایون خوب، شما اخلاقتون رو انقدر کریمانه، انقدر مهربانانه قرار بدید اگر کسی خواست پر رو بشه بشه، ولی از اون طرف نور معنویت برای آدم ابهت میاره. اونا هم آدم های با صفایی باشن، خودشون دستپاشون میلرزه، از خدا حساب میبرن بخوان به تو ظلم بکنن. یه خشیتی خدا از مؤمن در دل دیگران میافکند بدون اینکه او اخلاقش بد باشه. تا یه مقداری ممکنه بعضی ها پر رو بشن، بله، ولی همه که بد نیستن که. خیلی آزن آدم های با صفایی هن. بیان پیش شما اخلاق کریمانه شما رو ببینن ازت حساب میبرن. تو مهربان باش، او بیشتر حساب میبره. درباره امام سجاد علیه السلام این شعر رو ما اون اوائل طلبیگی جامع مقدمات میخوندیم، یغضی حیاءن و یغضی من محابته. حضرت از روی حیا چشمش رو میانداخت و فرو میانداخت دیدگان خودش رو، دیگران از روی محابت حضرت چشمهاشون رو پایین میافتاد. بالاخره هر کسی از خدا بترسه، خدا همه رو ازش میترسونه. اینجور حساب بردن خیلی خوبه. دیدی امام چقدر ابهت داشت؟ خوبان رو در محضرشون میری ببینی یه ابهتی دارن. آقای بهجت رو همه دوست داشتن ولی یه ابهتی داشت، خیلی مهربان بود، مهربان بودن. آقای بهاءالدین رو همه دوست داشتن ولی یه ابهتی داشت. نزدیک میشدی میدیدی چقدر مهربان بودن، چقدر خوشمشرب بودن. خب پس یه راه حل کلی هم هست که دیگران از ما حساب ببرن، اونم در اثر نور معنویت ما، در اثر خیلی خوب بودن آدمای خوب حساب میبرن. همه هم که آدمای بدی نیستن، بچه های تو، همسر تو، خانواده تو هم بذار ازت اینجوری حساب ببرن، اینقدر خوب باش، خانواده تو خودشو جمع میکنه میگه من چیکار کنم الان، میترسم بهش جسارت بکنم. این هم یه راه حل کلی. یه راه حل جزئی فوق العاده کلیدی که در بحث کلید طلایی اشاره شد، اونم این که پدر و مادر تو خانه باید ابهت داشته باشن تا بچه ها ازشون حساب ببرن، بچه ها خوب تربیت بشن. بچه رو نباید با کشیده تربیت کرد، چک بزنی در گوشش، دنگی صدا بزنه که حالا میخواد بچه خوبی بشه. نه خب این کار نباید به اینجا بکشه، باید بچه حساب ببره، ضمن این که دوست داره پدر و مادر رو یه حسابی هم ببره. بابا مامان گفتن نه ببین من خوشم نمیادا، این دیگه این کارو نکنه. حالا چی کار باید کرد ما به اینجا برسیم؟ خیلی ساده است، ولی متاسفانه این نکته بسیار ساده در بسیاری از فیلم‌ها و سریال‌ها رعایت نمیشه، بلکه ضدش عمل میشه. حالا من ندیدم زیاد، ولی اونجایی که دیدم و به ذهن خودم میارم، فیلمم زیاد ندیدم، اونجایی که دیدم رعایت نمیشه، اونجاها باید الگو سازی بشه. تو خانواده ها هم خیلی وقتا رعایت نمیشه. مادرهای محترم همشون دوست دارن بچه هاشون عالی تربیت بشن، ولی مهمترین کلید تربیت بچه رو خیلی وقتا مادرها رعایت نمی کنن. پدرها همشون دوست دارن بچه ها عالی تربیت بشن، ولی مهمترین اصل تربیت فرزند و پدرها رعایت نمی کنن. خیلی ساده هم است. اون اصل چیه؟ اون اصل اینه که مادر ابهت پدر رو تو دل بچه ها بندازه، پدر ابهت مادر رو تو دل بچه ها بندازه. یعنی مادر بگه بچه ها بابا اومد، یه جوری میگه بچه ها بابا اومد. حالا بابا خودش مهربونه ها، میگه به سلام چطورید بچه ها خوبید، میگه بچه ها بابا اومد پاشید، پاتو دراز نکن میشه بابا. ببین اینا با هم نقش بازی میکنن، این بچه های وسط خوب بار میان. از اون ور حضرت امام رضوان الله تعالی علیه خانومش میخواست ظرفا رو از سر سفره جمع بکنه ببره تو آشپزخونه، حضرت امام به دختراشون میفرمودن دخترا مادر بلند شده داره ظرف جمع میکنه جلو شما پاشی. حالا مادر دوست داره میگه نه بشینید شما من جمع میکنم. بله پدر احترام مادر رو نگه میداره، مادر احترام پدر رو نگه میداره. من خواهش میکنم پدر و مادرهایی که تو خونه جلو چشم بچه ها احترام همدیگر رو نگه نمیدارن، بچه هاشونو توی جلسات اخلاق نفرستن، چون این بچه ها خوب نمیشن. من خیالتون راحت کنم، حالیم مبالغه هم از یک کمی ها، ولی دیگه یعنی این اینجوریه، چون خیالت راحت این بچه هست خوب نمیشه. ما الان دیگه بعضی وقتا از حفظ مشاوره ها رو جواب میدیم، مردم بعضا فکر میکنن که ما چقدر علم غیب بلدیم. نه بابا چیزی بلدیم، یکی دوتا کلمه بهمون یاد دادن رو داریم اجرا میکنیم. میگه هرچی به دخترم میگم حجاب تو خوب کن گوش نمیده، چی کار کنم آج آقا؟ میگم که شما جلوی دخترتون به پدر بچه بی احترامی کردید تا حالا؟ میگه ای گاهی پیش میاد. گفتم پس دختر شما خوب حجاب نمیگیره، خیالت راحت. دختر بچه باید بابای با ابهت داشته باشه، ابهتش رو هم گفت احترام امامزاده رو کی نگه میداره؟ متولیش نگه میداره. این متولی با کفش رفت کنار زری، میگن بابا این خودش داره با کفش میره، معلومه چه اینجا خبری نیست. احترام پدر و مادر نگه میداره. آقا بچه باید از بابا و مامان حساب ببره. بله سلمنا. نه به خاطر اخلاق بد پدر بچه ها حساب ببرن. پس مادر چی کار است اونجا؟ مادر احترام برای بچه برای پدر حفظ کنه، بگه بچه ها بابا اومد، بچه ها بابا. حالا بابا خودش مهربون، از اون طرف پدر حرمت مادر رو حفظ کنه. حرف مامانتون رو گوش بدید، ببین دلش میشکنه ها، ببین نه مامانتون، بابا این بچه ها چقدر خوب میشن. جوانایی که تو جلسه هستن نگن که حالا ما که بچه نداریم ها، جواب برو سراغ قسمت همسرداری، ما فعلا بچه نداریم میخوایم بریم ازدواج کنیم، برو قسمت انتخاب همسر، این حرفا مال تربیت فرزنده، این مال ما نیست. اتفاقا این حرفی که زدم مربوط میشه به آقا پسرایی که میخوان ازدواج کنن، به خانم دخترایی که میخوان ازدواج کنن. خواستید یه همسر انتخاب بکنید، ببینید توی همچی خونه بزرگ شده یا نه. اگر این آقا پسر تو خونه بزرگ شده که پدرش به مادرش جلو چشم بچه ها احترام گذاشته، دلسوزی کرده، رحم داره، این پسر پسر خوبیه برای ازدواج، من تضمین میکنم. برو، معمولا اینجوری خوبه و به همسر خودش رحم خواهد کرد چون دیده تو خونه باباشو. اگه بابا مادره رو سکه یه پول میکرد، بی ارزش میکرد، بی احترامی میکرد، با این پسر ازدواج میکنی احتمالا کتکت هم بزنه، دوتا هم میذاره روش. از اون طرف شما خواستید یه خانومی رو انتخاب بکنید برای خودتون، چیکار میکنید؟ ببینید تو خونه مامانش به باباش احترام گذاشته یا نه. اگه مامانش به باباش احترام گذاشته، ایشون هم بلد احترام شما رو حفظ کنه، یاد گرفته. آقا مهمتر از این ویژگی برای انتخاب همسر هیچی دیگه نیست، البته بعد از ایمان به خدا هیچی. یعنی ببین شما حسابشو بکن، بنده دارم کنفرانس میدم پیش شما، یک گزارش تحقیق میدم، تا آخر همه اصول انتخاب همسر رو دیدم، حالا نتیجهش رو دارم تو دو کلمه به شما میگم. ارزونش کردیم مشتری بشی دیگه، چیکار کنیم دیگه؟ شما که حوصله نداری همه بحثا رو بری بررسی بکنی، آخرش همینه. اگر این دختر خانم توی خانواده این بزرگ شده که مادرش به پدر احترام میذاشته جلو بچه ها، این همسر خوبیه علل قاعده، یعنی مهمترین اصل خوب بودن رو داره. اگر این بالاخره اینجوریه، البته حالا نگید که ما یه خانواده ای رفتیم پسره تو خانواده خوبی بزرگ نشده، حالا چیکار کنیم؟ من نمیتونم بگم که اینا مثلا مجرد بمونن، هیچ کی بهشون زن نده، یا برعکس هیچ کی به این دختر خانم مراجعه نکنه، خانواده کمی بد اخلاقی دارن. نه انشالله جوونا قدرت این رو دارن، علارغم احیانا مشکلاتی تو خانواده بوده، تربیت خانوادگی شخصیت خوبی داشته باشن. ولی ما علل قاعدهش رو عرض کردیم، علل قاعده خواستی از نظر اخلاق خانوادگی مطمئن باشی، همین بحثی که کردیم، آقای من شاخص مهم اخلاق خوب در خانواده اینه که ازت حساب نبرن. این یک. مذهبی ها خیلی این نقطه ضعف رو دارن ها، یه جوری اخم و قهر و تخم میکنن که هم ازش حساب میبرن، پنهانکار میشن بچه ها، دروغ میگن، خطایی کردن دیگه دوتا خطا هم روش میگذارن که اون خطاها رو بپوشونن. خیلی باید مذهبی ها مهربانتر باشن. تازه بعضی وقتا بهانه نامهربونی ها مقررات اسلامیه. حالا شما مقررات اسلامی رو شما خودت ماشاءالله 30 سالته 40 سالته، یه دفعه همه رو از یه بچه 15 ساله میخوای، اون نمیکشه. حالا باید باش آروم آروم تا کنی. اگر خطایی کرده اومد به شما گفت، از شما حساب وحشتناک نبرد، تازه تشویقش هم بکن، تشکر بکن ازش آروم آروم. بالاخره باید آدم یه جوری رفتار بکنه دیگران از آدم حساب نبرن. این که مادر به بچه ها میگه بچه ها بابا اومد مواظب باشید، نه یعنی این که گرگ اومد مواظب باشید تیکه پارتون نکنه، نه خود بابا داره لبخند میزنه، راحته. ولی مادر داره ابهت برای بابا درست میکنه. یا اینکه پدر به بچه‌ها بگه بچه‌ها مامانتون رو رعایت بکنید، نه اینکه مامان یه سلیطه یه خدای نکرده که تیک پاره میکنه آدم‌ها رو، یه جیغ بنفش میکشه همه رو داغون میکنه، نه، خودش داره لبخند میزنه، خودش میگه طوری نیست، ولی پدر داره احترام برای مادر میخره پیش بچه‌ها. وقت توی همچین شرایطی با اشاره پدر و مادر بچه‌ها درست میشن. هرچی مادر برای بابا احترام میخره و بابا با خوش اخلاقی، بعد یه دفعه میگه بچه ها من دوست ندارم نمازتون تأخیر بیفته ها، بچه ها میگن باشه باشه، دوستم نداشته باشن نماز بخونن، خب چون لذت نمازو نمیبرن، سرگرمی ها زیاده، بلند میشن به احترام حرف بابایی نمازو میخونن، به وقت میخونن. چرا؟ چون بابایی ابهت داره، ابهتش هم مامان درست کرده برای این بچه ها. دیگه خلاصه نکنم سخن امشب رو، هم رفتارمون یه جوری باشه دیگران از ما حساب نبرن، هم تو خانواده که بچه ها لازمه حساب ببرن، پدر و مادر برای همدیگه ابهت تأمین کنن، نه هر کی برای خودش ابهت تأمین کنه. یه جایی دعوا شده بود، اومدن گفتیم با آقای بد اخلاقه، حالا سنی هم ازشون گذشته بود، بچهش دانشجو بود، به زور بابا و مامان دعواییش آورده بود دانشگاه، گفتش که آقا اینا رو با هم صحبت کن، تو رو خدا ما پدرمون در اومد از دعوا اینا. من میگفتم حالا دیگه ما که مشاور، به درد مشاوره نمیخوریم، چیزایی یاد گرفتیم، میگیم مشاور تشخیص مصداق کار سختیه، ولی حالا دیگه اجبار میشه آدم روش نمیشه بگه نه. گفتم خب چی شده آخه؟ خانم گفت ببین این چه اخلاقی داره، میخواد غرور خودشو، میخواد حرف خودشو ثابت کنه، میخواد چیکار کنه؟ حالا اومده بودن یه دعوای 40 مثلا 40 ساله که نه، دعوای 30 ساله مثلا اینجوری یا 25 ساله، خیلی مسن بودن، میخواستن اونجا حل کنن. آقا 5 دقیقه تموم شد نفر بعد. چی شد؟ گفت اینجوریه، این یک جوری هارت و پورت میکنه، باید حرف او باشه. گفتم خب خانم، اصلا نوبت نرسید اون آقای صحبت بکنه. گفتم خب خانم شما هی بهش بگو شما سلطان مایی، حرف حرف شماست، این دیگه داد نمیزنه، این فکر میکنه کسی آدم حسابش نمیکنه، داد میزنه عربده میکشه کسی آدم حسابش بکنه. آقا یه دفعه آقای گفت آج آقا خیلی ممنون، آج آقا خدا خیرت بده. بعد گفتم خانم شما ایشون رو تحقیر میکنین. آقای شروع کرد دردگن، گفت آقا تحقیر چیه، این منو له میکنه، اصلا میخواد قضا بپزه ذکرش بوشه به منه، خب من چیکار کنم؟ تازه فهمید علت داد و بیداداش چیه. تازه مثل که خودش هم قبلا نمیدونست چرا دقیقا بد اخلاقی میکنه. گفتم بابا خانم شما مثلا همینجوری برگرد بگو ایشون سلطان ما هستن، ایشون فرمانده ما هستن، فرمانده کل قوای خونه ما ایشون هستن، ایشون نماینده مقام معظم رهبری در بیت ما هستن. عشان حسابی تحویلش بگیر، این داد نمیزنه. آقا بله اینجوری هست، شما قول بده اگه ایشون تحویل گرفت داد نزنه. گفت خدا وکیلی اگر نیش نزنه به من، من داد نمیزنم، اگر غرور منو خورد نکنه من چه قد بازی دارم انجام بدم؟ همش به همین سادگی. البته من خدمت اون آقا هم عرض کردم که شما حالا اگه خانومت هم بد اخلاقی کرد دندون رو جگر بگذاری با یه پیغمبر خدا به نام ایوب محشور خواهی شد، یعنی اونم اینجوری نیست که حالا مجوزش صادر شده باشه مجوزش رو داده باشیم که حالا چون این خانوم غرور شما رو میشکنه شما هم عربده بکش، حالا نه، حالا شما از خودت اخلاق و نجابت و حیا داشته باش. و این خانوم تعجب میکرد، میگفت واقعا من اگر این کارو بکنم ایشون دست از غرورش بر میداره. گفتم بابا اصلا لازم نیست دست از غرورش برداره، شما غرورش رو تعمیم کن دیگه، به خاطر حفظ غرور خودش چهار تا خطا نمیکنه. بعدم اون حرف دیگری که آقا شما هم محبوبیت این خانم رو فراهم کن، گفت بابا این خانم میدونه من دوستش دارم، میدونه که این همه منو تحقیر میکنه، من پرتش نمیکنم بیرون، نمیدونم چی. خب معلومه دوستش دارم. گفتم نه ببین، معلومه دوستش دارم نه، خانوما باید از آقاشون بشنون دوستت دارم. گفتم من نمیتونم بگم دوستت دارم، من غرورم اجازه نمیده. گفتم یه خانوما اینجوریان، آقایون وقتی چیزی میخرن میارن خونه میگن خب مگه کورن نمیبینن؟ خب اینا رو من در باب محبت آوردم دیگه، مجبور که نبودم این همه خرید کنم. این همه صبح تا شب دارم میدوام، عرق میریزم، جون میکنم، میخوام یه پولی در بیارم اینا راحت باشن. خب معلومه که من دوستشون دارم. نه معلوم نیست. خانوما میگن معلوم نیست، باید بگی. یواشکی در گوشش بگو ببین من خیلی دلم برای تو تنگ شده بودا، صبح تا حالا، همین صبح تا حالا. وای این خانم دیگه نرم میشه. گفتم دیگه اینجوری رفتار کنی نیش نمیزنه. خیلی ساده است. انشاءالله خداوند متعال به هممون به همین سادگی توفیق بده، فقط از کوره در نریم، سختمون نباشه، اخلاق خوب داشته باشیم، موجب طولانی شدن عمر و روزی و برکت برای زندگیمون بشه. خداوند متعال به بنی هاشم چه برکتی داده در رزق و روزی. بنی هاشم یکی از شهدای بزرگی که تقدیم اسلام کردن حضرت حمزه سیدالشهدا بود. فامیلی خیلی مهمه، خیلی اهمیت داره. در همین نامه‌ای که قطعه‌ایش رو برای شما خوندم، امیرالمؤمنین به معاویه، در واقع اینجوری منظورشون بود، این تعابیر شبیه به این تعابیر من اصارگیری میکنم به شما عرض میکنم، فرمودن معاویه تو داری آتیش میگیری از برتری که خدا به بنی هاشم به شما داده نسبت به دیگران. بنی هاشم برتری که نسبت به بنی امیه دارن. شما به نسل و دودمان خودت نگاه کن ببین چه خبر بوده. من نگاه کنم به بنی هاشم، وقت شروع میکنن در این نامه امیرالمومنین برتری های بنی هاشم رو ذکر میفرمان. میفرمان سیده شباب اهل جوان مسلمان خوب و بهشتی زیاده، اما سیده شباب اهل الجنه دو جوانهای بنی هاشم، دو جوانهای منن. خانم خوب بهشتی زیاده، اما سیده نساء عالمین فاطمه زهرا از بنی هاشم همسر منه، دختر پیغمبره. و بعد از جعفر طیار سخن گفتن و بعد از حمزه سیدالشهدا. فرمودن شهید در راه خدا زیاد داده شده، اما شهیدی که پیغمبر اکرم 70 تکبیر بالای سر او گفت حمزه سیدالشهدا از بنی هاشم. دست قطع شده زیاده، اما جعفر طیار از بنی هاشم. این همه فضیلت برای بنی هاشم که خداوند متعال روزی کرده، کفر تو رو داره در میاره، حسادت تو رو کشته بیچاره کرده معاویه. حمزه سیدالشهدا ایام شهادتشه، انشالله یه سال این ایام مدینه باشیم، بریم قبور مطهر شهدای احد رو زیارت کنیم، از غربت خارج کنیم. حمزه سیدالشهدا وقتی به شهادت رسید، نه سر از بدنش جدا شده بود، فقط سینه‌اش شکافته شده بود و نیزه‌ای به قلبش اصابت کرده بود. رسول خدا فرمودن که بدن حمزه رو با عبایی بپوشونید، خواهرش الان میاد این بدن رو زیارت بکنه ببینه. یه وقت چشمش به زخم‌های بدن حمزه نیفته. بدن رو با عبایی پوشاندن، حمزه قد رشیدی داشت، پاهای حمزه بیرون بود، فرمود نه پاهای حمزه رو بپوشانید، ولی اینکه پاها مجروح نبود، فرمود اون پاها رو هم بپوشونید، بگذارید یه نمایی از بدن ببینه، نگذارید یه وقت این خواهر خودش رو رو زخمهای برادر بندازه. یا رسول الله اجازه بدید من خدمت ابا عبدالله الحسین این جمله رو بگم، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. زینبم خواهر حسین بود که باید بیاد بدن اربن اربای حسین رو جور در گودی قتلگاه تماشا بکنه. کاش لااقل اون پیراهن کهنه بر بدن حسین باقی مانده بود که زینب بتونه با علامتی حسینشو بشناسه. فریاد زد: انت اخی، آیا تو حسین منی؟ آیا تو برادر منی؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا به حق اهل بیت عصمت و طهارت خانواده های ما پر از نور قرار بده، ما رو در خانه منبع نور قرار بده. خدایا در روابط اجباری امتحانهایی که از ما میگیری، ما رو در همه این امتحانها سربلند و پیروز بگردان، ما رو اهل نیکویی کردن و خیر رساندن به دیگران به ویژه خانواده بی مزد و بی منت قرار بده. خدایا در فرج آقامون تعجیل بفرما، در نسل و دودمان ما دشمن اهل بیت قرار مده. خدایا جلوی دیدگان ما دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه: تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.